يخرجهم من الظلمات إلى النور كفر الأولياء والطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه الحجة الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك سوى وتمتعه فيها كبيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعون دروي تعزيل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرضين صلواتنا و انتصارنا. در اصول کافی در باب اختلاف حدیث، احادیثی که گفتیم گاهی وقت با هم متضادن، روایاتی در این زمینه در این باب هست که با این روایات متضاد چه کار باید کرد و عرض کردیم اینها بیشتر به درد مجتهد میخوره که وقتی میخواد استنباط کنه از اون روایات فقهی، روایاتی که با هم نمیخونه رو چیکار کنه. منتها چون بالاخره جزء اصول کافیه، هم روایاتشو میخونیم که آشنا بشیم با بالاخره این مباحث. رسیدیم فکر میکنم به روایت چند دو؟ 204 200. آها، که روایت دهم از این باب میشه. حدیث طویلیه که از عمر بن حنزله روایت شده. قال سألت ابا عبدالله، روایت طویله. عمر بن حنزله میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم که دو نفر از یاران ما، یعنی از شیعیان، درباره قرض و میراث اختلاف دارن، اختلافی پیدا میکنن، بالاخره پیش میاد و نزد سلطان و قاضیان وقت به محاکمه میروند، آیا این کار جایز است؟ قمال زمانی بود که شیعیان حکومت مخالف اهل بیت بودن و قاضیان و والیان همه از اونها بودن. میگه آیا شیعیان در اختلافاتشون برای اینکه اختلافشون حل بشه میتونن به دادگاه های اونا مراجعه کنن که قاضیان اونها حکم بدن؟ قال من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الى الطاغوت. میفرماد کسی که محاکمه ببرد پیش آنان، شکایت به پیش آنان ببرد در حق یا باطل، چه حرفش حق باشه چه باطل باشه، برای قضاوت بره پیش آنان، به درستی که در حکم به طاغوت مراجعه کرده است. و ما یحکم له فانما یأخذ سختن و ان کان حقا ثابتا. و اگر حکم به نفع او صادر شود، به درستی که او حرامی را دریافت کرده است اگرچه حق ثابت او باشد. یه قاضی اونها بره که در موردش قضاوت کنن به نفعش صادر بشه، اونی رو که میگیره حرامه اگرچه حق ثابتش باشه. لأنه اخذه به حکم طاغوت، چرا که او را آن را به حکم طاغوت گرفته است. و قد امر الله ان یکفر به، در حالی که خداوند امر کرده است که به طاغوت کافر شویم ما، یعنی طاغوت را انکار کنیم. این مال چه وقتیه؟ مال وقتی بود که شیعیان قوتی گرفته بودند و حکومت مخالف اهل بیت بود. میگه شما حق ندارید به حاکمان اونا، قاضیان اونا مراجعه کنید، که اگر این کارو کنید محاکمه به پیش طاغوت برده اید، در حالی که شما امر شده اید که نسبت به طاغوت کفر بورزید، یعنی انکار کنید طاغوت رو. قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. آیه قرآن میگه خداوند سبحان فرمود میخواهند که حکمیت به پیش طاغوت برند، در حالی که امر شده اند که به آن کفر ورزند. آیه قرآنه میگه این شامل حال این افراده، کسایی که میخوان برن پیش دشمنان ما، یعنی مسائلتون شما داخلی باید بین خودتون حل کنید، حکم رو از خودتون باید قرار بدید، یک نفر از خودتون باشه، نباید پیش غیر برید برای قضاوت کردن بین شما. قلتو فکیف یصنعان، میگه گفتم پس چیکار باید کنن؟ فرمود به شخصی از خود شما بنگرن، ینظران الی من کان منکم ممن قد روا حدیثنا، مراجعه کنن بنگرن به یکی از خودشان که حدیث ما را روایت میکنن، کسانی که از شیعیان هستند و راوی حدیث ما هستند. و نظر فی حلالنا و حرامنا، کسی که نظر میکند در حلال و حرام ما، یعنی آنچرا که از جانب ما گفته شده است که حلال است یا حرام است، یعنی اون دینی که ما یادتون دادیم، باید به یکی از شیعیانی که ناظر به احادیثه که حلال و حرام رو اونچنان که ما یاد داده این میشناسه به پیش او مراجعه کنید. شبیه به این روایتی هست از توقیعات امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که می فرماید، اون توقی زیاده، یه قسمتش اینه که می فرماید و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا، اما در زمان غیبت حوادثی که براتون پیش میاد به راویان حدیث ما مراجعه کنید. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ، آنان حجت من بر شما هستند و انا حجت الله، و من حجت خدایم. شبیه اون توقی این روایت امام صادق علیه السلامه که می‌فرماد به کسی مراجعه کنید که حدیث ما را روایت می‌کند و نظر در حلال و حرام ما می‌کند و عرف احکامنا، و احکام ما رو می‌شناسد. فَلْيَرْزَوْ بِهِ حَكَمَا، پس باید به حکم او راضی شوید و گردن نهید. فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمَا، که من آن را حاکم بر شما قرار دادم. فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا، پس هنگامی که به حکم ما حکم کرد، فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ، وقتی که اون شخص به حکم ما حکم کند، پس اگر نپذیرید از او، به درستی که حکم خدا را کوچک شمرده اید. به حکم الله و علینا، حکم خدا و حکم ما را کوچک شمرده اید و رد کرده اید آن را. و راد و علینا راد و علالله، و کسی که حکم ما را رد کند حکم خدا را رد کرده است. و هو علا حد شرک بالله، که این در حد شرک به خداست، کسی که حکم ما را رد کند. اینجا هم در اون توقیع حضرت بقیت الله، هم در این حدیث نکته‌ای وجود داره. حضرت در اون توقیع شریفشون فرمودن اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات حدیثنا، در زمان غیبت مطالبی که براتون پیش میاد به راویان حدیث ما مراجعه کنید. بعضی از شارحان گفتن که چرا حضرت فرمود به راوی حدیث ما مراجعه کنید، چرا مثلا نفرمود فرج او الى العلماء، فرج او الى الفقها، با اینکه علما، فقها، مجتهدین، اینها اصطلاحاتی نبود که اون موقع نباشه، قبل از ایشون هم بود. یا تو همین روایت حتی حضرت میگه به کسی مراجعه کنید که حدیث ما رو روایت میکنن. این یه بحثی داره و بحث اینه فقیه، دین شناسه، حدیث شناسه، هر کسی که نمیتونه حدیث رو بشناسه، از تو همین باب الان باب اختلاف حدیثه، احادیث اختلاف دارن، بعضی وقتا سند ضعیفه، بعضی وقتا متن اشتباهه، باید کسی باشه حدیث شناس باشه. اما با همه اینها حضرت نگفت به فقها مراجعه کنید. چرا؟ چون فقها گاهی وقت نظر شخصی خودشونو میگن، مخصوصا از اهل تسنن که اونا قیاس دارن، رأی دارن، رأی مجتهد، میگه نظر مجتهد اینه، در حالی که ما تو همین جا روایاتی خوندیم تو همین کتاب که رأی مجتهد ما نداریم در دین. اونی که هست فقیه کسیه که حدیث رو روایت میکنه، گفتار امامان رو، یعنی با استناد به حدیث حرف میزنه یا با استناد به آیات قرآن حرف میزنه. و الا ابو حنیفه برا خودش فقیه بود، نظریاتی میداد خلاف روایات، خودشون روایت کردن 200 نظر داشت که نص روایت خلاف او داشتیم. ابو حنیفه حضرت میگه اگرم به شیعیان عالم مراجعه میکنی کسی باشه که حدیث ما رو روایت کنه، نه اینکه چون عالم رأی و نظر شخصی خودش رو بگه. یعنی رأی و نظر شخصی هیچ کس ملاک عمل نیست، حتی عالم جامع الشرایط باشه، مگر کسی که بر وفق حدیث ما حرف میزنه، یعنی حرفش حرف ماست، حرفش منطبق با حرف ماست. در اون صورت کسی که حرفش حرف ماست و مستند به حدیث ما حرف میزنه، اگر آن را نپذیرید حرفش رو، حرف خدا رو نپذیرفته اید، رد بر ما کرده اید و کسی که ما رو رد کنه خدا رو رد کرده و این در حد شرک به خداست. یعنی دیگه شما مجبورید حرف او رو اطاعت کنید، چون فرمود او حاکم است از طرف من بر شما. کسی که روایتگر حدیث ماست، گفتیم حتی در توقیع حضرت لفظ فقها رو نبرد، مجتهدین رو نبرد، اگرچه فقها و مجتهدین ما بر اساس روایت حرف میزنن، نظر میدن، ولی حضرت اینو به کار برد که اونها رو کنار بزنه. یعنی بگه مجتهد حرفش تا اونجایی خریدار داره که حرف ما رو بگه، حدیث ما رو بگه. به خاطر همین علمای شیعه در فتوا دادن خیلی احتیاط میکنن، در فتوا دادن خیلی حرمت نگه میدارن که حتما منطبق باشه با روایات. اونجا هم که متوجه نمیشن محکم میگن احتیاطه. شما رساله ها رو که نگاه کنید چقدر میگن احتیاط واجب، احتیاط مستحب، به خاطر اینکه یکی از علمای بزرگ قدیم کتابی نوشته بود، یکی از علمای اهل تسنن یک کتابی نوشته بود به نام حالا الف فکر میکنم 1000 دلیل بر رد تشیع. این اومده بود الفین نوشته بود بر رد او 2000 دلیل در اثبات تشیع. کتاب فتاوی هم داره این ایشون، جزو فقهای بزرگه، فتواهایی که داده بود. نقل یکی از علما، ایشون خواب دید بعد از مرگش، گفت خب چه خبر اون وقت؟ گفت لولا الالفین لحلتن الفتاوی، گفت اگر کتاب الفین من نبود کتاب فتاوی منو هلاک کرده بود، فتواهایی که داده بودم هلاکم میکرد. اگر اون کتاب الفین که در دفاع از حریم تشیع نوشتم نبود، یعنی فقیه شیعه هم که هست غیر از حدیث نمیتونه چیزی بگه، بگه رأی من اینه، ما رأی من در دین نداریم جز حرف پیغمبر و امام. خب حضرت فرمود همانا من چنین کسی را بر شما حاکم و داور قرار میدهم اگر طبق دستور ما حکم داد و یکی از آنها نپذیرفت، حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است و آن که ما را رد کند خدا را رد کرده است و چنین کسی در مرز شرک به خدا قرار دارد. خب اینجا یه سری بحث‌های تخصصی هست که حالا زیاد به کار ما نمیاد، شارحان حدیث اینجا یه سری مباحثی مطرح کردن که اونها به درد عرض کردم مباحث اجتهادی میخوره که مثل ولایت فقیه و اینها، که به همین مقداری که ما اطلاعات این عمومی داشته باشیم تو این مباحث کفایت میکنه. عرض کردم اگر هر کدام از آن دو یکی از یاران ما رو برگزینن، خب حالا دو نفر توی مسئله اختلاف کردن، این میگه من فلانی رو قبول دارم، اون یکی میگه من فلانی رو قبول دارم، دو نفر رو انتخاب کردن و به نظارت او در حق خیش راضی شدن. خب و آن دو در حکم اختلاف کردن. حالا اون دو تا قاضی، دو تا عالم شیعه هم هستن، تو حکمشون اختلاف پیش آمد، یکی یه چیزی گفت، اون یکی یه چیز دیگه، و منشأ اختلافشان در حدیث شما بود. اختلاف دارن چون احادیثی که به دستشون رسیده مختلفه. خوندیم تو احادیث قبل که گاهی وقت امامان ما عمدن احادیث رو جور به جور میگفتن، دلیلش هم فرمودن، فرمودن برای اینکه شما اختلاف کلمه پیدا کنید که این به نفع شماست. اگر اختلاف کلمه نداشته باشید، یک جور حرف بزنید، یک دل و یک زبان باشید، دشمنانتون نابودتون میکنه. اما وقتی که زبانتون یک دلید با هم، اما زبونتون این اونو قبول نداره، او اونو قبول نداره، اختلاف تو خودتون باشه زبانی، دشمن طمع به هلاکت شما نمیکنه. به همین دلیل فرمود ما گاهی وقت احادیثی میگیم که یه اختلافی توی بعضی از فروعات فقهی پیش میاریم که دشمن نابودتون نکنه شما رو. میگه خب این دو نفر قاضی اختلاف دارن به خاطر اینکه هر کدوم یه حدیثی از شما به دستشون رسیده، اینجا چیکار باید کرد؟ الانم که الانه بین فقها میبینید اختلاف وجود داره، همین الان بعد از گذشت هزار خورده ای سال این همه روایات بررسی شده، سندها بررسی شده، باز میبینید تو حکم فقها بعضی فقها میگن وضو فقط غسل جنابت وضو داره، یعنی غسل جنابت کردی دیگه نمیخواد وضو بگیری، وضو داری. بعضی از فقها میگن تمام غسل ها وضو داره، تمام غسل ها وضو داره. بعضی از فقها میگن فقط غسل استحاضه وضو ندارد، بقیه غسل ها وضو داره. اختلاف دیگه، یعنی برای نماز لازم نیست وضو بگیری وقتی غسل کردی. اختلاف منشأش چیه؟ منشأش حدیثی که روایت شده، اونا به اون حدیث عمل کردن، برداشت کردن از اون حدیث، اون یکی به یه حدیث دیگه اون رو معتبر شمرده. خب فرمود اگر به خاطر حدیثی که از شما روایت میکنن اختلاف شد چیکار کنن؟ قال الحکم ما حکم بهی اعدلهما، اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. فرمود حکم آن کسی را که عادلتر، فقیهتر، افقه فقیهتر، اصدق صادقتر در حدیث است و اورعهما و ورع بیشتری دارد. الان هم شما میدونید در انتخاب مرجع تقلید باید اعلم رو انتخاب کرد. اعلم فقط به علم بیشتر داشتن نیست، ورعش باید بیشتر باشه، یعنی هم از نظر علمی خیلی باید قوی تر باشه، هم ورعش بیشتر باشه، تقواش بیشتر باشه، صدق و راستیش بیشتر باشه. فرمود به عالم تر، فقیه عادل تر، فقیه تر، صادق تر در حدیث و اون کسی که ورع بیشتری دارد. ولا یلتفت الی ما یحکم به الاخر، و به اون دیگری التفات نکنید، یعنی اون که بهتره رو انتخاب کنید. قال قلتو، فإنهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منها علی الآخر. گفتم خب آقا جان، حالا اگر این دوتا هر دوتا عادل بودن، مرضی بودن در نزد اصحاب، یعنی شیعیان جفتشون رو قبول دارن، جفتشون هم عادلن و اصحاب هیچ کدام را برتر از دیگری نمی دانن، دو نفر عالمن توی سطحن، خوب مرتب منظم همه چی عالی، اینجا چی کار کنیم؟ قضاوتشون هم فرق میکنه با هم، این یک حکم داده اون یه حکم. قال فقال ينظر الى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من اصحابك فياخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه. فرمود به حدیثی توجه شود در این صورت که از ما در آن موضوع نقل شده، حالا به استناد به حدیث میخواد حرف بزنه دیگه، میگه حدیث رو باید بررسی کنی که اون حدیثی که صادر شده به وسیله آن حکم داده و مورد اتفاق یاران شما به آن حدیث عمل شود، یعنی طبقه یه حدیثی داره این حرفو میزنه، ببینید کدوم یکی از اون احادیث محکم ترن، به اون عمل کنید و به حدیثی که تنها و نامشهور نزد یاران است رها شود، یعنی شاذ. بعضی از روایات هست متواتر، تواتر داره، مستفیضه، ولی بعضی از روایات هست که خبر واحده، شاذ، همه روایت نکردن. یعنی بعد از اینکه دو جفت عالمان یکسان بودن، حالا برید سراغ حدیث ببینید که کدوم حدیث بهتری رو دارن روایت میکنن، زیرا آنچه مورد اتفاق میباشد تردید ناپذیر است، اونی که همه قبول دارن اون دیگه تردیدی درش نیست. همانا امور سه گونه اند، انما الامور ثلاثه، امر بین رشده فیتبع، امری بین و آشکار که رشد و هدایتش باید پیروی شود، و امر بین قیه فیجتنب، امری آشکار اشکالش آشکاره که باید از او اجتناب شود، و امر مشکل یرد علمه الالله و لرسوله، و امری مشکل که باید علم آن به خدا و رسول ارجاع داده شود. حالا ادامه بدیم حدیث رو، بعد توضیح میدیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این حدیثی که اینجا میفرماد خیلی قابل توجهه، یعنی در عمل کرد خیلی قابل توجهه. حالا اینجا حضرت داره در مورد حدیث میفرماد، اما این حدیثی که از پیامبر اکرم نقل میکنه در امور عملی خیلی اونایی که میخوان اهل مراقبه باشن باید توجه کنن به این حدیث. رسول خدا فرمود حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلك، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، و من اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و حلك من حيث لا يعلم. رسول خدا فرمود حلالی است آشکار و حرامی است آشکار. بعضی کارا معلومه حلاله، همه میدونن مشخصه،
بعضی امور هم حرامه، همه میدونن که این حرامه، نباید کرد، اینا تکلیفش واضحه. اما دسته سوم اموری هست، شبهاتون بر این ازاله، شبهاتی هست، امور شبهناکه، یعنی حلال و حرام بودنش زیاد واضح نیست که چه باید کرد. بعضی امور واقعا انسان تو شبهه میفته چی کار باید کنه، آیا حلال حرامه؟ این گلکویست بود که چند وقت پیش در آمده بود، اوائلش که شروع شده بود، حالا بعدا علما فتوا دادن که حرامه و اشکال داره، ولی اون موقعی بود که خیلی اوج گرفته بود. ولی اوائلش بنده خدایی از ما پرسید، گفتم حالا چی هست این که شما میگید؟ توضیح داد، گفت اینجوری پول میذاریم و بعد پول زیاد میشه و زیر شاخه پیدا میکنیم و از این داستان ها. گفتم عزیز من، اونی که در شریعت ما آمده پول باید کار کنی تا پولت اضافه بشه، تجارتی کنی، کاسبی کنی، پول وقتی پول بیاره بدون کار این میشه ربا، یعنی یه قسمی از ربا اینه که پول خودش پول بیاره بدون کار کردن. اینی که شما میگی شباهت به این داره، این جزء امور شبهناک لااقل اگر نجیم حرامه، چون هنوز فقها فتوا نزده بودن، لااقل جزء شبهناک هاست و از شبهناک باید پرهیز کرد. چیزی که شبهناکه اون که حرامه که هیچی، طرفش نباید رفت. اون امری که شبهناک نمیدونی حلال یا حرامه، اینجا تقوا مشخص میشه تو امور شبهناک. بعضی امور هست واقعا هرچی انسان فکر میکنه که این جزء حلال قرار میگیره یا جزء حرام، نمیشه تشخیص داد، اینا میشه چی؟ جزء اون شبهات. خب پیامبر خدا فرمود یه حلالی آشکار یه حرامی آشکار، این وسط یه سری شبهاتی وجود داره. فمن ترک شبهات نجا من المحرمات، کسی که شبهات رو رها کرد از محرمات نجات پیدا میکنه. کسی که اون شبهناک ها رو ترک کرد از حرام ها نجات پیدا میکنه. و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات، کسی که شبهناک ها رو انجام بده مرتکب حرام هم میشه. چرا کسی شبهناک رو انجام بده محرمات رو هم مرتکب میشه؟ این یه مسئله روانشناسیه. بعضی امور که شبهناکن اگر انسان به اونها عمل کنه، نفس شما متوجه میشه که شما به شبهات عمل میکنی، شیطان میفهمه، نفس میفهمه شما به شبهات عمل میکنی، لذا میاره حرامها رو شبهناک جلوه میده. یا خب واقعا حرامه؟ یعنی آقا شراب حرامه، طرف میگه بابا یه قاشقش که مست نمیشم من، حرامه. چی گفته حرامه؟ یه قاشقش، یه قاشق شراب که مست نمیشه، شراب به خاطر مست شدنش حرامه. نه بابا یه قاشقش اشکال نداره، شبهناکه دیگه، حرام که نیست، پیش خودش میگه. خب بعد چی کار میکنه؟ یه قاشقو میخوره. بعد میگه خب یه قاشقش خوردم، حالا یه قاشق دیگه بخورم چی میشه؟ شبهه میندازه برای خودش، یه قاشق دیگه هم میخوره. بعد میگه خب من قاشق میخورم، اصلا یه دفعه نمیخورم. نفس بفهمه که طرف به شبهات عمل میکنه، محرمات رو میاد براش مشتبه میکنه،
لذا پیامبر اکرم فرمود من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، و از اونجایی که نمیفهمه هلاک میشه. امور شبهات رو اگر میخوای دوچار حرام نشی، اونایی که شبهات رو قیچی کن، مگر جایی که مطمئن باشی حلاله، مگر جایی که مطمئن باشی حلاله، و الا این مرز شبهه، شبهه مرز نداره که. شیطان یواش یواش این مرز رو هی میکشه اون طرف، مرز شبهه رو هی برات میکشه اون ور. یک موقع میگه تمام حرام ها آمده تو مرز شبهه قرار گرفته، و این یه مسئله ثابت شده است در روانشناسی، در روانشناسی ثابت شده است. اگر به نفس حالی کنی که امری که شبه ناکه من طرفش نمیرم، وقتی طرف شبه ناکه نرفتی، طرف حرام مسلمه که نمیری. وقتی به نامحرم نگاه نکردی، با نامحرم شوخی نکردی، مسلمه که زنا نمی کنی، چون نفست میفهمه که این با نامحرم شوخی نمی کنه، حرف نمی زنه، ارتباط برقرار نمی کنه. تا چه برسه بخواد من گولش بزنم بره دنبال زنا. پس عزیزان این حدیث رو یادمون نره، این حدیث نبوی رو که امام صادق علیه السلام مطرح کرد، حلالیست آشکار، حرامیست آشکار، که حرفی درش نیست. این وسط یه سری شبهاتی هست، شبهناکه، معلوم نیست حلال یا حرام، یعنی ما نمیدونیم، ما نمیدونیم. میگه اون شبهات رو ترک کن. بعضی از پول ها هست شبهناکه، طرف رئیس یه اداره است، براش کادو آوردن، آقا این حرام یا حلاله؟ طرف میگن با رضایت آوردن. آقا اون کسی که آوردن که من با رضایت تی به خاطر آوردم، آیا حلال یا حرامه؟ اولا که روایت امیرالمؤمنینه، میفرماد اگر کسی برای برادر مؤمنش کار انجام بده، بعد هدیه او رو به پذیره، میشه سخت حرام. حالا رشوه قبلش میدن که کار انجام بده، ولی یه موقع نه طرف کاری انجام داده بعد پول میگیره، اصلا این روایت هم نباشه. آقا شبهناک هست یا نه؟ شبهناک من قبول نمی کنم، چون اگر قبول کنی یه حق منه، کار من اداره ایز ادارم کار انجام دادن، هدیه بهم میدن. بعد یواش یواش این هدیه ها تبدیل میشه به رشوه ها، یواش یواش طرف میره رشوه هم داره میگیره، چون مرز شبهه رو هی گسترش میده. آقا امیر مؤمنان رفت بازار لباس بخره، سلام علیکم به مغازه دار، گفت حالت خوب آقا؟ آقا من میشناسی؟ گفت بله آقا شما امیر المؤمنینی. گفت خوب خوب باشی انشاءالله، خداحافظ شما. مغازه دیگه آقا من میشناسی؟ بله شما امیر المؤمنینی، خداحافظ شما. مغازه سوم آقا من میشناسی؟ نه آقا شما رو نمیشناسم. گفت پیراهن داری؟ کمبرم حالا همراه امیر المؤمنینه، پیراهن خرید و تن کرد. خب آقا چرا از اونا نخریدی؟ اونا که شما رو میشناختن خب تخفیف میدادن. فرمود اگر از اونا میخریدم به خاطر امیرالمؤمنین بودن من بهم تخفیف میدادن. به خاطر اینکه من خلیفه هم به تخفیف میدادم، یعنی نون از پوستم دارم میخورم و این جایز نیست. حلوا خودتون نهج البلاغه است، امیرالمومنین میگه دیشب کسی حلوایی آورد در خانه ما، گفتم این چیه؟ صدقه است؟ اگه صدقه است که بر ما حرامه، اگر رشوه آوردی که من اهل رشوه نیستم. گفت نه آقا هدیه است. هدیه به چه مناسبت؟ اگه من امیرالمؤمنین نبودم باز هدیه می آوردی برا من. اگر من امیرالمؤمنین نبودم بازم هدیه می آوردی. پس چون امیرالمؤمنین هم داری هدیه میدی به من، چون الان رئیس فلان اداره هم داری هدیه میدی به من، شبهناک که هست. از شبهات پرهیز کن تا در دام محرمات نیفتی. اینا برای اهل تقوا تا اونا که تقوا ندارن کاری بهشون نداریم، اینا برای اونا که اهل تقوا و مراقبه هستن دستور العملیه برای اونا. تو همه زمینه ها، در همه زمینه ها، اونجایی که میبینی شبهناکه پاتو بکش کنار، پاتو بکش کنار که در دام محرمات نیفتی. یه بار دیگه این حدیث رو بخونیم. امام صادق فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
حلال بین و حرام بین، حلالی است آشکار، حرامی است آشکار، و شبهات بین ذلک، و یه سری شبهاتی بین این قضیه هست. فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، کسی که از شبهات دوری کرد از محرمات نجات مییابد، و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات، کسی که شبهات را گرفت مرتکب محرمات می شود. و حلک من حیث لا یعلم، و بدون اینکه بفهمد هلاک می شود، بدون اینکه بفهمه هلاک می شه. خب راوی میگه قلت و فانکان الخبران انکما مشهورن قد رواه و مسقات و انکم، گفتن حالا آقا اگر جفت روایات مشهور بود، ثقه بود، اونجا چی کار باید کرد؟ چون فرمود دو تا عالم پیدا کنید بین کدومشون بهترن. گفت جفت عالم ها خوبه. فرمود احادیثشون رو نگاه کنید کدوم حدیثش موثق تره. گفت آقا جفت احادیثی هم که روایت میکنن موثقه. اینجا چی کنیم؟ قال ینظر فما وافق حکمه حکم الكتاب و السنه و خالف العامه فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الكتاب و السنه و وافق العامه. فرمود روایات وقتی جفتش موثقه نگاه کنید آن که با کتاب و سنت موافق است و با حکم عام مخالف است آن را بپذیرید، و ترک کنید آن را که با کتاب و سنت مخالف است و با حکم عام موافق است. یعنی با نظر اهل تسنن اگر همخوانی داره کنار بذارید. چرا؟ چرا اینجوریه؟ یه جلسه یه بار ما پیرامون این بحث کردیم. خیلی عبارت عجیبه. حضرت میگه اون احادیثی رو که با حکم عامه اهل تسنن یکیه مخالفش هم هست اون مخالف رو قبول کنید، اونی که با اونا میخونه رو رها کنید. چرا؟ روایت میکنه، یعنی این روایت رو بنده در اگر اشتباه نکنم معالم المدرسه تنگ علامه عسکری اونجا روایتشو دیدم، می آمدن پیش امیر المؤمنین در احکامی که نمی دونستن از ایشون سوال می کردن که حکم تو این مسئله چیه. بعد می رفتن درست مخالف اون رو حدیث درست می کردن. بنی امیه، بنی امیه خیلی کثیف بودن، خیلی خبیث بودن، خیلی کینه‌ای بودن، خیلی کینه‌ای بودن، یعنی میخواستن دین رو از ریشه بکنن. مروان داماد عثمانه، جزء بنی امیه است، خدا لعنتش کنه، تمام خاندانش رو لعنت کنه در زیارت عاشورا میکنیم، و آل مروان، خدا آل مروان رو لعنت کنه. مروان بن حکم اهل تسنن روایت کردن در شرح حدیث بخاری، میگه وقتی رأس مطهر ابا عبدالله رو به مدینه فرستادن که رأس مطهر رو تو شهرها گردوندن، یا ابا عبدالله، میخوام کینه اینها رو بگم، میگه رأس مطهر رو گرفت پرتاب کرد طرف قبر رسول خدا و گفت یومون به یوم بعد، این در مقابل روز بدر که اجداد ما رو کشتی، در رسول خدا بود. کینه جنگ بدر و احد میگیرن. چه تقاسی زلب قاری قرآن گیرن، یا ابا عبدالله. عمر بن سعید الاشدر یکی از بنی امیه بود، این دهنش لقوه گرفته بود، جوری که حرف میزد آب از دهنش را میفتاد میره خون لباسش بالا منبر. علتش رو گفتن یه بار بالا منبر اونقدر به امیر المؤمنین فحش داد، اونقدر به امیر المؤمنین بی‌حرمتی کرد، لعنت کرد، که وقتی از منبر آمد پایین دهنش لقوه گرفته بود، کج شده بود، جوری که حرف میزد آب دهانش را میافتاد، که بهش گفتن لطیم الشیطان، یعنی کج خورده شیطان، شیطان اینو با کج زده. پدر مروان میگه دنبال رسول خدا را میافتاد، شکلک در میآمد. چه کینه ای از رسول خدا داشتن. انتقام احد و بعد ز طفلان گیرن، انتقام احد و بعد ز طفلان گیرن، چه تقاسی ز لب قاری قرآن گیرن. یا ابا عبدالله، مظلومیت امیر المؤمنین چه کردن با امیر المؤمنین، چه خونی به جگر امیر المؤمنین کردن، چه کردن با بچه های امیر المؤمنین. ای اول مظلوم عالم، ای اول مظلوم عالم، ای قربان تو برد، تا 200 سال، تا 100 سال قریب به 100 سال بالای منبرها هر سخنرانی میخواست سخنرانی کنه، اول باید لعن علی ابن ابی طالب میکرد. قربان مظلومیت دیانی رو روز عاشورا وقتی ابا عبدالله آمد میدان خیلی احتجاج کرد، خیلی بحث کرد. بعضی وقتا میبینیم انگار حضرت داره التماس میکنه، میگه دست به خون من آلوده نکن، خون من رو نریزی. حتی وقتی که همه یارانش کشته شدن آمد میدان گفت همه یارانم رو کشتی، همه خانوادم رو کشتی، اما دست از خون من بداری، خون من رو اگر بریزی دیگه خدا امامتون نمید. خیلی التماس کرد حضرت، آخرش فرمود آخه چرا میخواید خون من رو بریزی؟ به چه گناهی؟ که ملعونی صدا زد بغزن لعبیک، به خاطر دشمنی با بابات علی. میگه این حرفو که زدن ابا عبدالله دیگه دستش رفت به قبضه شمشیر، خود حالا که پای ولای علی وسط آمده بیاد، تا الان التماستون میکرده ولی در ولایت کوتا نمیاد. خیلی حساس بودن رو امیرالمومنین، این حرف رو که زد دیگه حضرت دست و برد به قبضه شمشیر. یا علی ای اول مظلوم ها، ای سر شکافته جفا، ای دل شکسته زور، ای پهلو که کسته دیدار، ای خان نشین قصد، ای مظلوم ترین مظلوم. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقبلة العارفين وعلماء المبتدين. اللهم صل على فاطمة وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به العلم. اللهم كن لي الحجة سلامك على بلا في هذا الصلاة وفي كل صلاة وليا وفاردا وَجَلِيلًا بَعِنَا مَدْوَمَتَهُ فِي عَرْتَبِيلًا
رحمت جیا
ناز علی یا مدار ناز علی مظهر تجر وعنا لك في النبار كلها وعنا سينجلي ببدايتها يا يا علي 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 يا
يا علي 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 يا يا علي 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 يا I need to have the ball.
اهل زمین است امیر اولین و آخرین است، به کوری دو چشم اهل باطل فقط حیدر امیر المؤمنین است، فقط حیدر امیر المؤمنین است، فقط حیدر امیر المؤمنین است، امیر المؤمنین است. قربان مظلومیت دارد، همه عمر برای مظلومیت علی گریه کنی باز کرد، یا علی عمریست که دم به دم علی میگوید، در حال نشاط و غم علی، یک عمر علی گفتم انشاءالله تا آخر عمر هم علی میگویم، تا آخر عمر هم علی میگویم، یا علی یا علی. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج محمد وآل محمد، ولعن من عاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد. خدایا به محمد و آل محمد در فرج آل محمد تأجیل فرما، چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما، قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار، رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما، شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان، همه شیعیان امیرالمؤمنین از جمیع بلیات ارضی و سمایی مسئول محفوظ بدار، پدر و مادر ما بلخش و بیامون، عاقبت امور ما ختم به خیر بگردان، ارواح طیبه شهدا امام شهیدان روح دکتر عزیزمون هر کی آقا حسین گفته و رفته سر سفره ابا عبدالله میهمان بفرما، حاجات شرعیه جمع برآورده به خیر بفرما، جا کرده تعجیل در فرج امام زمان شفای مرضات برآورده شدن حاجات اجوان سلام.